اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب عاشورای امام حسین علیه السلام خداوند انشالله همه عالمان دین، بزرگان ما، مرحوم امام رحمت الله علیه، والدین ما، رفتگان ما، اونهایی که ما رو با مجالس امام حسین آشنا کردند و الان اسیر خاک هستند و دستشون از دامان دنیا کوتاه هست، انشالله همه اون عزیزان از سایه در روزه رضوان مهمان بر امام حسین علیه السلام باشن، هدیه و ارواحشون یه صلوات عنایت بفرمایید. ما در شب‌های گذشته از اول محرم تا امشب بحثایی تر شد در مجموع درباره مقاومت و به این نقطه رسیدیم که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دو مقطع 8 سال دفاع مقدس و 6-7 سال جنگ با داعش در منطقه یک محور مقاومتی شکل دادیم که این محور مقاومت الان هم افزا شده، به ظرفیتاش خودآگاه شده، مأموریت‌های بزرگی رو داره انجام میده. این بحث رو به اختزای این دو سه شبی که دیگه بیشتر توفیق نیست خدمت عزیزان باشیم، من همینجا قطع میکنم و بحث رو به صورت موازی در همین موضوع مقاومت اما متمرکز بر مسئله فلسطین انشالله ادامه میدم. توی اواخر جنگ جهانی اول که از 1914 تا 1918 میلادی بود، یعنی در اواسط 1917 میلادی، یه اتفاقی افتاد که مناسبات فلسطین رو جهت میداد. البته قبل از اون این رو باید براتون بگم، حدود خیلی سال قبل از اون و از این تاریخ حدود 100 خورده‌ای از بزرگان یهود در شهر بازل سوئیس جمع شده بودند و اونجا تصمیم گرفتند و مصوب کردند که باید یه سرزمینی داشته باشند. 3 تا سرزمین پیشنهاد شد. این 3 تا سرزمین با همین اولویتی که میگم پیشنهاد شد. اولویت اول کشور اوگاندا بود. اولویت دوم بخشی در کشور آرژانتین بود. اولویت سوم بخشی در کشور فلسطین بود. 2 تا اتفاق افتاد که این گزینه سوم اومد اول. اولین اتفاق این بود، پاپ وقت برای رئیس جمهور وقت آمریکا یه نامه نوشت و به ضمیمه اون نامه یه انجیل براش فرستاد و در این انجیل یک سری آیات رو که در نامه هم به اونا اشاره کرده بود به تعبیر من هایلایت کرده بود، مشخص کرده بود. اون آیات چی بود؟ اون آیات محتواش این بود که حضرت عیسی مسیح علیه السلام زمانی دوباره 1000 سال برمیگرده رو زمین و زمین رو آباد میکنه که یهود بر اورشلیم غلبه بکنه و اونجا معبد سلیمان رو بازسازی بکنه. این جزء باورهای مسیحی‌ها در انجیله. پاپ وقت از رئیس جمهور وقت آمریکا میخواد که نزار یهود بره توی اوگاندا یا بره تو آرژانتین، کمک کن تا یهود بره در این سرزمین فلسطین در کنار اورشلیم اونجا جا بگیره. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که در 1917 در اواخر جنگ جهانی اول نخست وزیر وقت انگلیس، البته با همکاری وزیر امور خارجه وقت انگلیس، یه نامه ای نوشتن که البته نامه به امضای آقای بالفور وزیر امور خارجه انگلستان هست، یه نامه ای نوشتن به آقای هرتسل رئیس شورای جهانی یهودیان وقت و به ایشون پیشنهاد میده و وعده میده، میگه ما داریم غلبه میکنیم بر عثمانی و انشالله اگر غلبه کردیم حاضریم به یهود در سرزمین فلسطین یه جا بدیم. این دوتا اتفاق باعث میشه که برای یهود گزینه سوم میاد بالا. جنگ جهانی اول در 1918 تمام میشه. دوتا پیامد سنگین داره جنگ جهانی اول. اولین پیامدش سقوط خلافت عثمانی هست و بلکه سقوط خلافت از جهان تسنن. تا حدود دقیقاً پارسال صدومین سالگرد تأسیس این ترکیه جدید بود، یعنی سقوط خلافت، صدومین سالگرد سقوط خلافت. از اول اسلام، از زمان سقیفه که اهل سنت دارای خلیفه شدن تا 100 سال قبل، کل جهان اسلام سنی بزرگی داشتن به نام خلیفه. حالا این خلیفه یا توی مدینه بود یا تو شام بود یا توی سامرا بود یا تو بغداد بود یا این اواخر هم به مدت 600 سال توی استانبول بود تو ترکیه. 100 سال قبل تمام شد، کلن اهل سنت بدون خلیفه شدن و تا به امروز بدون خلیفه هستن. یعنی تیکه تیکه هایی شده جهان اسلام سنی و بی سر، بی پدر، بی بزرگ. و این خسارت سنگینی بود برای جهان اسلام. در این سده خیلی افراد هم تلاش کردند که خلافت رو احیا بکنن، نتونستن. شواهد هم حاکی از ایه که به این راحتی هم نمیتونند دوباره احیاش بکنن. اتفاق دومی که افتاد بعد جنگ جهانی دوم تجزیه امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری عثمانی یه سرزمین وسیعی از جهان اسلام رو شامل می شد، از حوزه دریای آدریاتیک در اروپای شرقی، مرزهای بوسنی و هرزگوین و اینا شروع می شد، تا شمال آفریقا، تا این منطقه غرب آسیا و حتی سمپات‌های اون تا دو جنوب شرق آسیا. در واقع انگار همه جهان اسلام سنی در ذیل این امپراتوری بودن. اما جغرافیای سیاسی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول تجزیه شد. عثمانی شکست خورد، سرزمین‌های امپراتوری عثمانی افتاد دست سه تا کشور فاتح. قفقاز جنوبی اینا در اختیار شوروی قرار گرفت. یه بخشایی از حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا تقسیم شد بین فرانسه و انگلستان. این منطقه فلسطین افتاد دست انگلیس. لبنان امروزی با مثلا فرض کنید سوریه افتاد دست فرانسه. مصر و عراق افتاد دست انگلیس. توی دوباره مثلا آفریقا اینا، شمال آفریقا همینجوری تقسیم کردن. تونس افتاد دست فرانسه. یه سری کشورهای دیگه افتاد دست انگلیس. تقریبا بین مثلا 10-15 تا 20 سال طول کشید تا این کشورهایی که دست این کشورهای قلدر افتاد کم کم تونستن استقلالشون رو بگیرن. اصطلاحاً به این دوره گفته میشه که دوره تحت قیمومیت، یعنی کشور فلسطین رفت تحت قیمومیت انگلستان. خب انگلستان در فلسطین چیکار کرد؟ مشهور و شنیدید که یهودی ها رو از جاهای مختلف با کمک انگلیسی ها جمع کردن توی اینجا و شروع کردن به خریداری زمین. این که یهودی ها میگن آقا ما زمین ها رو خریدیم پول دادیم، هم درسته هم غلطه. اینا چجوری زمین های فلسطین رو خریدن دوستان؟ فرض کنید توی این قزوین یه بابای یهودی رفته مثلا 2-3 هکتار در شرق قزوین گرفته، یه بابای دیگه 1-2 هکتار در غرب فلسطین گرفته. بعدن که انگلیسی ها یهودی ها رو چپوندن توی این منطقه، فاصله اون زمین شرق و اون زمین غرب رو هم ملحق کردن. یعنی در واقع آنچه که یهودی ها خریدند از فلسطین شاید 5% آن مقدار سرزمینی است که اشغال کردند. 95% دیگه رو اشغال کردن، نه اینی که برای کل این زمین ها پول داده باشن. اوایل که اینا زمین ها رو خریدن کم کم تجاوز کردن به زمین های بغل دستیشون. صاحب زمین بغل دستی خب به صورت فردی با اینا درگیر شد و جوابی نمی گرفت، میرفت شکایت میکرد به دولت. دولت انگلیسی ها بود، اینا رو خیلی تحویل نمی گرفتن، کار اینا رو جلو نمی بردن. کم کم این معترضین 1-2 تا 5 تا 10 تا شدن. اینا اوایل تا سالها دلخوش بودن و امیدوار بودن که بتونن از طریق حقوقی، یعنی شکایت به دادگاه، بتونن کارشون رو حل بکنن. اوایل مقابله فردی حقوقی بود، یعنی منی که زمین کشاورزی من مثلا غصب شده بود میرفتم یه شکایتی تنظیم میکردم به دادگاهی که دست انگلیسی ها بود. یه مقدار جلوتر که رفتن دیدن که نه آقا، اینا یه زمین و دو زمین رو نگرفتن، زمین های زیادی گرفتن. شکل مقابله عوض نشد، مقابله همچنان حقوقی و مدنی بود اما جمعی. یعنی مثلا به جایی که یه نفر نامه بنویسه اومدن تومار نوشتن، مثلا یه 10-50-20 نفر اومدن در دادگستری مثلا اون منطقه که در اختیار انگلیسی ها بود تحصن میکردن. شکل همچنان حقوقی بود و مسالمت آمیز. یه مقدار جلوتر که اومدن دیدن نه آقا، ظاهرن نه دادگاه به داده اینا میرسه نه هیچی، به اینا زمیناشونو دارن میگیرن. کم کم بعضی از فلسطینی ها دست به اسلحه بردن، لکن اسلحه فرد علیه یه فرد، یعنی فکر میکرد علیه یه فرد، پشت اون فرد یه دولتی بود به نام بریتانیا، به نام انگلستان. دیدم بازم فایده نداره و زورشون نمیرسید، کم کم جمع شدن. هر 5 نفری، هر 10 نفری بدونی که با گروه های مشابه ارتباط داشته باشن، 5-6 نفری حالت چریکی، مثلا فرض کنید قرار و مداری میذاشتن، یه نفری رو میکشتن یا گروگان میگرفتن. اینا از یه جایی به بعدم متوجه شدن که نه آقا، اصلا قصه ظاهرن قصه کاملا سازماندهی شده است و اصلا نمیشه با مبارزات فردی یا جمعی حقوقی یا با این مبارزات اصطلاحا پراکنده پارتیزانی بشه علیه اینا کاری کرد. کم کم تجمیع شدند. این آدمای 5 نفره و 10 نفره و اینا تجمیع شدند. شاید اولین نفری که این همچون اقدامی رو انجام داد همین آقای شیخ عزالدین قسام بود که در اصل یه سوری تبار ایشون، یه روحانی هست، اومد و خب یه گردانهایی رو شکل داد، یه سازماندهی کرد، یک نقشه راهی برای اینا تعریف کرد. خب اینا با این مسیرم اومدن جلو، نشد. جنگ جهانی دوم شروع شد از 1940 تا 1945. بعد جنگ جهانی دوم یه 2-3 سالی هم انگلستان همچنان داخل فلسطین بود. در 1948 هم انگلستان فلسطین رو مستقل کرد و رفت. درست فردای روزی که انگلستان رفت، کشور اسرائیل اعلام موجودیت کرد. فردای روزی که انگلستان رفت، اسرائیل اعلام موجودیت کرد. و متاسفانه اولین کشور اسلامی که اسرائیل رو به رسمیت شناخت ایران بود. 1327 شمسی، زمان محمد رضا شاه پهلوی. همون روزی که اعلام موجودیت شد، همون روز سازمان ملل اسرائیل رو به رسمیت شناخت. فردای اون روزی که اسرائیل به رسمیت شناخته شد، کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که حمله کنن به اسرائیل یا همون فلسطین اشغالی. کل اون پرونده کشورهای عربی رو من کمی بعد باز میکنم. خود ملت فلسطین دیدن بله، وسط سرزمین اونها یک کشور دیگه‌ای به نام کشور اسرائیل با پشتیبانی سنگین یهود جهانی از یه طرف، کشور انگلستان از یه طرف، سازمان ملل از یه طرف شکل گرفته. خود اینا یه عملیات‌های پارتیزانی رو شکل دادند و اینا دیدن نه، راه به جایی نمیبره. جلوتر که اومدن یه سازمان تشکیل دادن به نام صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین، که یاسر عرفات اون رو تشکیل داد، خودش رئیسش بود تا آخر عمرش. جلوتر که اومدن غالب عوض شد. تا الان مبارزه یا شکل فردی جمعی اما حقوقی داشت، یا شکل نظامی داشت توسط همین گروه های چریک و نظامی هایی که در بهترین شرایطش در درون سازمانی به نام صاف آموزش دیده بودند. از یه جایی به بعد انتفاضه ها شروع شد. انتفاضه دوستان به جنبشی یا به اصطلاح قیامی گفته میشه که فقط نظامی ها توش نیستن. محوریت با نظامی هاست، اما مردم هم هستن، مردم غیر نظامی هم هستن. از یه جایی به بعد روی کرده فلسطینی ها شد انتفاضه. انتفاضه 1، انتفاضه 2، انتفاضه 10، حالا هر یک از این انتفاضه هاشون یه اسم های خاص هم البته داشت. هم نظامی ها می اومدن، هم مردم. مردم یعنی زن و بچه و پیرمرد و غیر نظامی و همه کمک میکردن، که آخرینش همین انتفاضه طوفان و لغزاست. این انتفاضه ها اومد، مشکلی حل نشد، نشد و نشد. از یه جایی به بعد خود ملت فلسطین دو دسته شدن. یه عده گفتن آقا نمیشه کاری کرد. ما یه دهه، دو دهه، سه دهه با اینا جنگیدیم. این عربام هی به ما وعده دادن که میان یا نیومدن یا پخمه عذاب در اومدن، اومدن شکست خوردن. اینا گفتن نمیشه، ما میخواییم مبارزه بکنیم اما نمیشه. راه حل گفتن کوتا بیاییم دیم، یه تکه ای رو بدیم به اونا، یه تکه ای هم مال ما، یه قرارداد صلح بین المللی هم بنویسیم، بی خیال شیم دیم. یه عده‌ای گفتن آره نمیشه، دست ما کوتاهه، جنگای تا الان ما هم خیلی جواب نداده، ولی راه حلش این نیست که کوتاه بیایم. این مثل این میمونه که مثلا فرض کنید یه 4 تا لات بیان داخل خونه ما حمله کنن، مرد خونه با زن و بچهش با اینا بجنگه، بعد یه چند ساعت جنگیدن هم متوجه بشن که زورشون به اینا نمیرسه، بعضی از آدمای داخل خونه بگن بابا جون خونه ما که بزرگه، یه 2-3 تا اتاق رو بدیم به اینا، یه 2-3 تا اتاق مال ما، حالا یه حالم مشترک باشه یا بینش یه خطی بکشیم دیم. یه عده از اعضای خانواده بگن آقا چه کاری، این خونه ماست، یعنی چی خونمون رو نمیدونم بدیم به 4 تا چاقو کشی که اومدن داخل خونه. می جنگیم، میگن ضعیفیم، میگن می جنگیم، تهشیه که کشته میشه. ملت فلسطین از یه جایی 2 دسته شد، یه عده‌ای گفت صلح، یه عده‌ای گفت تداوم جنگ. اون عده‌ای که گفتن صلح از قضا رئیسشون همون نفری بود که مؤسس صاف بود، یعنی خود یاسر عرفات بود. اون عده‌ای که گفتن جنگ همینایی هستن که الان به عنوان حماس میشناسینشون. بعد یه تغییراتی در طی 1-2-3 دهه اونایی که میگفتن جنگ اغلب کشونده شدن به همین سرزمین غزه، اونایی هم که گفتن صلح اغلب کشیده شدن به همین منطقه‌ای که الان اسمشو میذارن کرانه باختری. این ماجرا ماجرای ساده مواجهه مردم خود فلسطین از جنگ جهانی اول تا الان با اسرائیلی هاست. از همون موقعی که اسرائیل به وجود اومد، بیرون از فلسطین و اغلب توسط کشورهای عربی هم یه اتفاقاتی، یه عکس العمل هایی، یه جنگ هایی علیه اسرائیل صورت گرفته. اولین جنگ عربی علیه اسرائیل در اولین روز پس از اعلام تأسیس اسرائیل آغاز شده، در همون 1948 میلادی 4-5 از کشورهای عربی، اغلبشون همین کشورهای دوروبر فلسطین یعنی مصر و اردن و عراق و سوریه، اینها اومدن کنار همدیگه و با شور همدیگه، هر کدومی اینا جداگونه اما هماهنگ با همدیگه لشکر فرستادن برای کمک به فلسطینی هایی که تو هستند. اسم این جنگ هست جنگ استقلال، 1948 هست. خب جمعیت ها گاه کم بود دوستان، مثلا فرض کنید در از کشور اردن 500 نفر فرستاده شدن برای کمک به فلسطین و فرمانده این 500 نفر هم یه انگلیسیه، یعنی حالا مدلش هم نگاه بکنید. ولی در این جنگ از غذا دوستان اسرائیلیا زیاد کشته دادند، جز به مهمترین جنگ های پرخسارت برای اسرائیل است. حدود 6,000 اسرائیلی کشته شدند. به این عدد برای حالا در مقایسه با جنگ های بعدی که سقفش تقریبا 2,000 هست، کشته های اسرائیلی حسب حالا اعلامی که اغلب هم سایت های خود یهودی میکنن که معلوم هم نیست درست باشه، در این جنگ حدود 6000 اسرائیلی و 10000 از کشورهای عربی کشته شدند. البته نتیجه جنگ تلخ شد. فرماندهی جنگ تا محاصره اورشلیم هم آمد شکست هم نخورد. فرماندهی جنگ شکست نخورد. فشنگ تمام کرد، اسلحه تمام کرد. از این کشورهای عربی اسلحه می‌خواست. میگفت آدم برام نفرستین، اسلحه بفرستین، ما می‌جنگیم. اون اسلحه نیومد، تا به امروز هم نرفته. اسلحه نرفت. خب تقریبا اسرائیل تثبیت شد بعد جنگ 1948-1949. از 1949 تا 1956 دوباره یک شور جنگ هایی بوده که پراکنده است به نام شورش های فداییان فلسطین ازش یاد میشه. پراکنده است دیگه، یه گوشه جنگ، یه گوشه نیست، یه گوشه جنگ، یه گوشه نیست. سال 1956 یه جنگ دیگری در گرفت با محوریت مصر و بر سر کانال سوئز. مصر به بهانه اینی که کانال سوئز رو کاملا مسلط بشه و بلکه حتی ملی اعلام بکنه، اومد و به اسرائیل یه حمله ای کرد و نسبتاً هم یه پیروزی هایی به دست آورد. سه روز اول خیلی خوب بود. البته در این جنگ مصر تنها نبود، سوری ها هم بودن، ولی محوریت مال مصر. بعد دو سه روزی هم اسرائیل دوباره قدرت رو در واقع به دست گرفت. به لحاظ نظامی در این جنگ اسرائیل پیروز شد، اما به لحاظ سیاسی مصر. نتیجه هم این شد که البته کانال سوئز ملی اعلام شد. کانال سوئز ملی اعلام شد. البته در حاشیه کانال، در قسمت شرقی کانال، همچنان نیروهای اسرائیلی مستقر بودند و ادامه پیدا کرد استقرارش. چند سال بعد 1967 جنگ دیگری در گرفت، جنگ سوم اعراب و اسرائیل در گرفت، معروف به جنگ شش روزه اسرائیل هست، جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل. در این جنگ داماد جمال عبدالناصر، رئیس جمهور قبلی مصر که قهرمان ملی عرب هست و خب طبعا ضد اسرائیل هست، ناسیونالیسم عربی رو ورژنش آورده بود بالا، داماد جمال عبدالناصر که اینک مشاور اعظم رئیس جمهور وقت بود، ببخشید در این جنگ خود جمال عبدالناصر همچنان هست رئیس، در این جنگ سوم، اون مال جنگ چهارم بود، در این جنگ سوم، جنگ شش روزه، تقریبا توی فاصله دو سه روز کل نیروی هوایی این چهار کشور اصلی عربی که مقابل اسرائیل واستاده بودن و اصلی ترینشون مصر بود از کار افتاد. روز اول نیروی هوایی مصر رو کلن از بین برد اسرائیل، روز اول. دو سه روز دیگه هم اومد سراغ اردن و سوریه و عراق. اینها رو هم زد، برتری هوایی خودش رو ثابت کرد. جنگ در حالی که با یه امیدی آغاز شده بود و این کشورهای عربی لشکرهای سنگینی آورده بودن وسط، یه شکست سنگینی خوردن، شکست خیلی سنگینی خوردن. در نتیجه این جنگ کل نیروی هوایی و لوجستیک هوایی کشورهای عربی منطقه از بین رفت، کاملا از بین رفت. بخشی از سرزمین مصر یعنی صحرای سینا اشغال شد، بخشی از سرزمین اردن یعنی کرانه باختری که امروز به نام کرانه خاوری بیشتر معروف هست اشغال شد. بخشی از سرزمین فلسطین یعنی بلندی های جولان هم اشغال شد. البته قطعنامه سازمان ملل اسرائیل رو متجاوز نامید و همون موقع هم صادر شد که اسرائیل این مناطقی رو که گرفته رو باید تحویل بده و نداده، تا به امروز هم نداده به جز صحرای سینا که اتفاقی افتاده و عرض میکنه. این جنگ 1967 جنگ شش روزه عرب اسرائیل، چند سال بعد جنگ چهارم عرب و اسرائیل را افتاد، جنگ یوم کیپور، جنگ رمضان، جنگ نفت، جنگ اکتبر، جنگ 1973 هست. در این جنگ داماد جمال عبدالناصر فقید که مشاور عالی انور سادات بود خب خیانتی کرد به کشورهای عربی و از قبل با اسرائیل ارتباط برقرار کرد، عملیات رو لو داد. این جنگ هم به رغم اینی که جنگ مهمی بود، در این جنگ برای اولین و آخرین بار کشورهای عربی یک بار به این نتیجه رسیدن که به اسرائیل و همه کشورهایی که با اسرائیل همپیمان هستند نفت نفروشند. این پیمان عجیبی است دوستان، پیمان عجیبی است. در این جنگ کشورهایی از دوردست هم شرکت کردند، مثل عربستان، مثل مراکش، مثل کوبا. کوبا هم در این جنگ حدود 1000 سرباز فرستاده. این جنگ جنگ ویژه‌ای میتونست باشه که در چهارمین این جنگ این قرار داده تقریبا دوستان 6 روز عملا زنده سرپا بود. در ششمین روز این امضای این قرارداد که به اسرائیل و همپیمانان اسرائیل نفت نفروشیم، برادرزاده رئیس جمهور عربستان در واقع عموش رو ترور کرد، کشته شد و یه جورایی تقالق شد. در چهارمین روز این 6 روز کشور ژاپن یه بیانیه رسمی صادر کرد، گفت اگر 48 ساعت دیگه به من نفت نرسه ژاپن از کره زمین محو میشه. با همین ادبیات این که حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری حفظ الله بارها و بارها در این اغلب در پیامهای حجشون این نکته رو به این کشورهای مسلمان یادآوری میکنن که بابا شما عده و عدتون کم نیست، شما میتونید به راحتی میتونید فشار مؤثر بیارید بر کشور اسرائیل و بلکه محوش بکنید. این کار رو نمی کنن. یه بار در 1973 این کار رو کردن، به هم خورد، عالم به هم خورد. با کمال تأسف در اون جنگ هم دوستان کشور خائن اسلامی کشور ایران بود. کشورهای عربی امضا کردند که به اسرائیل و همه همپیمانان اسرائیل نفت نفروشند و نفروختند. شاه یک تنه اومد به اسرائیل و همه همپیمانان اسرائیل نفت فروخت. اینی که از 1352 به بعد یه دفعه میلیاردها دلار وارد ایران سرازیر شد و از قبل اون هم در واقع شده بود، چون پیش زمینه هاش از قبل بود، دلارا اومد. شاه در 1350 هوس کرد که مثلا جنگای 2500 ساله را بندازه، خزینه های سنگینی بر کشور متحمل شد. این دلارای بعدی که اومد اونا رو جبران کرد. هیچ، شاه تقریبا 14 پروژه اقتصادی کلان و ملی رو همزمان در 1354 کلید زد. بعضی از این پیرمردای ما گاهی اوقات میگن یاد مرحوم میفتن به تعبیر خودشون و میگن آقا داشت خوب میشد، نمیدانن که چجوری داشت خوب میشد. شاه در یه خیانتی به کل جهان اسلام اومد یک تنه تأمین نفت کرد برای اسرائیل و همه همپیمانان اسرائیل. دلارا اومد وارد ایران شد، اسرائیل و همپیمانانشون که داشتن به زانو در می اومدن دوباره نفس کشیدن، دوباره اومد. بازی برده در جنگ 1973 یک بار دیگه به شکست کشورهای عربی و پیروزی اسرائیل انجامید. جنگ بعدی اسرائیل و کشورهای عربی جنگ 1982، جنگ اسرائیل و لبنان. تو سال 1970 یه اتفاقی در اردن افتاد برای فلسطینی هایی که رفته بودن تو اردن. همه یاسر عرفات و سازمان صاف رفته بودن توی اردن، اونجا یه جنگی بین مسلمانان اردن و اسرائیل صورت گرفت به نام جنگ کرامه. در اون جنگ نسبتاً اسرائیل ضربه سنگین خورد. جریان صاف فلسطینی هایی که رفته بودن تو اردن یه موقعیتی پیدا کردن. کم کم فلسطینی ها اونجا یه قلدربازی هایی در آوردن توی اردن، یعنی توی اردن مدعی شدن که اینجا مدیریت این بخش و این تیکه از سرزمین اردن باید ما باشه، مدعی رهبری شدن. ملک حسین اردنی هم یه جایی اومد و با اینا وارد جنگ شد، چند هزار نفر از فلسطینی ها رو کشت و بعدم اینا رو اخراج کرد. این واقعه معروف هست به سپتامبر سیاه. فلسطینی ها از اردن رانده شدن اومدن تو لبنان. چند سال بعد به بهانه حضور فلسطینی ها در لبنان اسرائیل به لبنان حمله کرد در 1982، دو سه سال بعد پیروزی انقلاب ما، سال 1361 شمسیه. اسرائیل حمله کرد به لبنان. در این حمله که 79 روز طول کشیده، اون ماجرای صبرا و شتیلا اگر شنیده باشید دوستان، تو این جنگ اتفاق افتاده. دو اردوگاه مهم فلسطینی ها در لبنان با خاک یکسان شد، قتل عام شد، دقیقاً مثل قتل عام الان غزه، دقیقاً یه همچون اتفاقی افتاد. در اون جنگ 79 روزه اسرائیل جنوب لبنان رو گرفت، اومد شهرهای اصلی رو گرفت، اومد بیروت رو هم گرفت. بعدن دوستان اگه نقشه لبنان رو نگاه کنن مسیر زیادی رو گرفته ها، تقریبا یک سوم جغرافیایی کشور لبنان رو گرفت. کشور لبنان یه استغاثه جهانی داد که دنیا به من کمک کنید، تو کشورمون بودیم، به ما حمله کرده، اومده پایتخت ما رو گرفته. سه تا کشور لبیک گفتن. یکی قذافی بود که البته عملا کاری نکرد. یکی ایران بود که خودش در حال جنگ با صدام بود سال 61. یکم سوریه بود. یک گروهی از ایران به نام قوای محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و محمد و محمد، تحت فرماندهی شهید احمد متوسلیان رفتن سوریه. خیلی از این فرماندهان شهید ما، شهید رستگار، شهید کاظمی و خیلی از این بزرگواران در این ماجرا بودند، حضور داشتند. نیروهای ما رفتن سوریه، مشترک با نیروهای سوریه یه مانور نظامی قشنگی رو در سوریه انجام دادن. یه رژه خیابونی رفتن با پیشانی بند یا قرآن یا قرآن هازا، یا لبنان یا لبنان هازا جیش القرآن. این حضور رزمنده های ما رو که اونجا دیدن، در 79 روز اون جنگ دولت اسرائیل اعلام آتش بس کرد. نیروهای رزمنده ما اونجا گفتن نه دیگه، حیفه، ما تا اینجا اومدیم، بریم تمام کنیم. اختلاف به وجود اومد. آقای متوسلیان اومدن ایران، رسیدن خدمت امام. امام فرمودن آقا اصلا کی گفته شما برید؟ برگردید. یه مقاومت هایی توسط بچه ها شد اونجا که آقا اومدیم کار رو تمام کنیم بریم تا قدس. امام رحمت الله علیه اون جمله آزادی قدس، راه آزادی قدس از کربلا میگذرد رو برای اون عزیزان گفت. اون آقایون برگشتن اومدن ایران. در همون سال 61 عملیات رمضان رو انجام دادن با رمز محمد رسول الله علیه صدام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای متوسلیان با عنوان کاردار نظامی ایران که قرار بود دولت میانجی باشه در ماجرای اسرائیل و لبنان، از ایران اعزام شد رفت لبنان و ماجرا رو شنیدید دیگه. 4 تا دیپلمات ایرانی، سفیر وقت ما آقای متوسلیان و 2 بزرگوار دیگه اونجا توسط نیروهای فرانجیست مارونی و مسیحی لبنان گرفته شدن، بعداً تحویل اسرائیل داده شدن و به احتمال یقین هم بعداً شهید شدن دیگه. حالا اطلاعی نداریم ولی احتمال به یقین شهید شدن، یعنی تا به امروز هم نیومدن دیگه. خب اسرائیلی ها بعد اون آتش بس بیروت رو رها کردن، اومدن یک و دو تا شهر پایین تر رو مثل سیدا و بخشی از سور رو هم رها کردن و در جنوب لبنان منطقه جبل عامل اما مستقر شدن. 1982 1984 حزب الله لبنان تأسیس شد. دیشب اشاره کردم با چه مقدماتی و تأسیس شد. از 85 1985 تا 2000 بچه های حزب الله با اسرائیل یه جنگایی داشتن. نهایتا در سال 2000 اسرائیل رو از کل لبنان اخراج کرد. سال 2000 سال مهمی است. کل جنوب لبنان رو تونستن از اسرائیلیا بگیرن به جز مزارع شبعا، یه تکه کوچیکی هست در همون منطقه که حالا هنوز دست اسرائیلی رو داره. اون رو یه بار توفیق شده ما، البته غیر قانونی، و بعد هم توبیخ شدیم با یه عده از بچه های دوباره غیرقانونی و سر خود بچه های لبنان. ما مزارع شبعا رو رفتیم، تا تهش هم رفتیم، برای کاری هم رفتیم. ولی میخوام بگم مزارع شبعا به رغم اینی که اسرائیل مدعیه که اونجا پشه رو تو هوا میزنه، 11 نفر آدم 11 ساعت رفتیم و اومدیم، غلطی نکرد. یعنی هارت و پورتشون زیاده اما کاری نکردن. خب سال 2000 اومدن تا اونجا. یه جنگ دیگه هم اسرائیل با لبنان داشته سال 2006، همون جنگ معروف 33 روز است. کل این جنگ رو نزدیکتر هست دوستان احتمالا میدونن. یکی دو نکته من راجع به این جنگ خدمت عزیزان بگم. دوستانی که تشریف بردن که خب رفتن، اونایی هم که نرفتن انشالله برن و ببینن. ببینید دوستان، یه منطقه هست در جنوب لبنان به نام مارون و رأس، یه روستاست بین دو تا کوهه، یه کوه مال اسرائیله یه کوه مال لبنانه. روستای مارون و رأس وسطه. خود این روستا نصفش مال لبنانه، نصفش مال اسرائیله. مرز بین اینام یه فنسه، فنس، نه دیوار، نه نقطه صفری که گاهی قد 2 کیلومتر چند کیلومتر، نه یه فنس. از روی این کوه قله اون کوه رو میشه زد، یعنی فاصله نزدیک. در جنگ 33 روزه مردم روستای مارون و رأس لبنان روستا رو تخلیه نکردن. در حد معجزه است دوستان، یعنی کافیه چند نفر آدم اون بالای کوه هستن از همون بالای کوه بزنن، میشه زد. 33 روز اونجا رو تخلیه نکردن. یه مقاومت جانانه، آبرو برای شیعه، برای مقاومت و اینا. خیلی خوب، تا اینجا دوستان اینا جنگ های بیرونی بود. من 2 خط رو امشب گفتم برای دوستان. 1 خط جنگ هایی که توی فلسطین، مردم فلسطین از بعد جنگ جهانی اول داشتن تا اول طوفان الاقصا. 1 خط هم جنگ هایی بود که کشورهای عربی از بیرون داشتن، از بیرون داشتن با اسرائیل، علیه اسرائیل. تمامی این جنگ ها تا 1982 با پیروزی اسرائیل و شکست اعراب بوده. 2 تا جنگ از جنگ های اعراب و اسرائیل با شکست اسرائیل مواجه شده. این 2 تا جنگ هم 2 تا جنگ اسرائیل با لبنانه و مشخصاً با حزب الله لبنانه، یعنی با شیعه. در 2 تا جنگ آخری که اسرائیل با لبنان شیعه داشته، تو هر 2 تا جنگ شکست خورده. یکی جنگ 2000 که خروجیش این شد که کل جنوب لبنان و جبل عامل رو اسرائیل رها کرد و رفت. جنگ 2006 هم که افتضاح بیشتری در واقع برای اسرائیل به وجود اومد، حالت فرار اصلا به خودشون گرفتن و رفت. خب این ماجرای ما و اسرائیل از زمانی که به وجود اومده تا الان. من فردا شب برای عزیزان ماجرای طوفان الاقصا رو خواهم گفت و انشالله پس فردا هم کلن یه تحلیل کلانی از نسبت مشخصاً جهان اسلام و خاصتاً ما شیعیان ایران با اسرائیل و فلسطین انشالله خواهیم گفت. یه صلوات نایت بفرم. من امشب آقا عمدن بحث روی دقایق زودتر تمام کردم، شب عاشوراست. بعضی از دوستان گاهی اوقات بیرون جلسه منو میبینن میگن آج آقا این امام حسین منبرت کجاست؟ کو؟ از همه چی میگی جز از امام حسین؟ گفتیم حالا شب عاشوراست، از امام حسین علیه السلام هم بگیم. البته من شب اول دوستان که جمعیت دوستان البته کمتر بود، اونجا خدمت دوستان این نکته رو عرض کردم، گفتم منبر امام حسین 2 تا مأموریت داره. یه مأموریت تبیین سیره اهل بیت. سیره اهل بیت یعنی از روزی که متولد میشن تا روزی که شهید میشن. یه مأموریت دیگه‌ای داره، تبیین فرهنگ اهل بیت. فرهنگ اهل بیت فراتر از سیره اهل بیت، مبتنی بر سیره اهل بیت اما فراتر از اونه. و گفتم مباحث این دهه ما درباره فرهنگ اهل بیت. خب اما در خصوص این شب چند تا نکته به اختصار عرض کنم خدمت دوستان. نکته اول، این حرفایی که دوستان ما درباره امام حسین علیه السلام براتون میگیم و گفتیم، در کل 13-14 قرن گذشته همه اینها از 5 منبع اصلی است و تمام مقاتل و تمام نقلها و کتابهای بعدی از این 5 کتاب نوشته شده. این 5 کتاب ایناست. یکی مقتل ابی مخنف هست، یکی تاریخ طبریست، یکی اخبار و طوال دینوریست، یکی فتوح بلازری و حالا هم ارزش فتوح ابن اعصم، یکی هم طبقات ابن سعد است. همه حرفای دیگه درباره کربلا اینا به نقل از ایناست. این پنج منبع بجز منبع اول یعنی ابی مخنف همشون منابع سنیه، نویسندگانشون سنی هست. یه منبع شیعیست، مقتل ابی مخنف. مقتل ابی مخنف هم قرنهاست که از بین رفته و نیست. این چیزی که تو بازار الان به نام مقتل ابی مخنف هست، آقای طبری در قرن چهار وقتی کتاب تاریخش رو مینوشته رسیده به مقطع کربلا، درباره مقطع کربلا یه حرفایی زده، مکرر حرفایی که درباره کربلا زده از مقتل ابی مخنف نقل کرده. بعدها که مقتل ابی مخنف از بین رفته، یه بزرگواری اومده نقلهای طبری از مقتل ابی مخنف رو از طبری جدا کرده، مستقل چاپ کرده، اسمشو گذاشته مقتل ابی مخنف. در واقع مقتل ابی مخنف نیست. به تعبیر دیگر تمامی آنچه که به لحاظ تاریخی درباره امام حسین و کربلا برای دوستان داریم میگیم از منابع اهل سنت. خود این منابع اهل سنت اولینشون مال قرن سه کربلا، مال سال 60 هجریه، قرن اوله. از نیمه قرن اول تا نیمه قرن سه یعنی حدود 200 سال هیچ منبع مکتوب دیگه ای نیست. یعنی واقعه کربلا شفاهی اومده جلو، سینه به سینه اومده جلو. اولین مقتل هایی که مستقل درباره کربلا نوشته شده توسط شیعه مال نیمه قرن هفته، یعنی مال سید ابن طاووس، همین کتاب لحوف. قبل از اون استاد سید ابن طاووس ابن نما مقتل داره، مقتل اختصاصی کربلا نیست. شیخ طوسی مقتل داره، مرحوم مفید در کتاب الارشاد خودشون دوباره مقطع کربلا رو هم پرداخته، لکن اونا تاریخ های عمومی است. وقتی به کربلا رسیدن یه دو صفحه پنج صفحه هم درباره کربلا نوشته. یعنی اولین کتابی که شیعه درباره کربلا نوشته مستقل، کتاب لحوف سید ابن طاووس، مال نیمه قرن هفت. این کتاب هم تاریخ کربلا نیست، مقتل کربلاست. مقتل یعنی چی؟ یعنی به تعبیر خودمونی روزه هاست. تاریخ کربلا کجاست؟ تاریخ کربلا یه چیز رو شب عاشورا به یادگار رو میخوام براتون بگم دوستان، با ظرافت با دقت دوستان انشالله بگیرن. شیعه تا همین الان دوستان تاریخ کربلا رو ننوشته. تاریخ میدونه یعنی چی دوستان؟ ما الان مثلا نسل ناصرالدین شاه رو، ندیده هاش و نبیره هاش و همه شو جیک و پیکش رو به تفصیل ثبت کرده داریم. از پیرمردای مجلس میپرسم، تمام عمر غلامی امام حسین کردن، انشالله خود ما نسل اندر نسل ما تا قیام قیامت نوکر مکتب امام حسین باشیم. 50 سال 60 سال بزرگان مجلس ما تو مجلس امام حسین اومدن. کسی میتونه بگه مثلا فرض کنید دامادای حضرت ابوالفضل کیان؟ دامادای حضرت زینب، دامادای حضرت سکینه، نوه هاشون، ندیده هاشون، کیان؟ نه. فکر نکنید بلد نبودیم یا ننوشتیم ما. نه ها. همین تاریخ طبری رو باز کنید. یک فصل داره راجع به بازهای شیری پیغمبر خاتم. یک فصل داره راجع به لوازم آرایشی پیغمبر خاتم. یک فصل داره راجع به لوازم جنگی پیغمبر خاتم. یک فصل داره درباره شتران پیغمبر خاتم. بلد بودیم بنویسیم ما، چرا ننویسیم؟ یه نکته است. اتفاقا عرب دوستان هیچی بلد نباشه، این علم الانصاب رو خوب بلده، چون به آدماشون پوز میدادن، نه به زنده هاشون، حتی به مرده هاشون. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبراشون هم میشمردن پوز میدادن تا چه رسه به زنده هاشون. چطور ما زنده ها رو ننوشیم؟ در ماجرای حجۃ الوداع پیغمبر خاتم وقتی حج کردن، حلق کردن، سرشون رو تراشیدن، مسلمان ها نذاشتن موهای سر پیغمبر به زمین بیفته، تبرک برداشتن. زندگی نامه تک تک آدمایی که موهای پیغمبر رو دارن در تاریخ اسلام ثبت شده. زندگی نامه تک تک آدمایی که موهای پیغمبر رو دارن. چطور من و شمای شیعه بچه های حضرت سکینه رو نشناسیم؟ چطور ما بچه های حضرت ابوالفضل رو، نوه هاش و دوماداش و اینا رو نشناسیم؟ ما تا همین الان تاریخ کربلا رو ننوشتیم دوستان. اون چیزی که میخوام به شما بگم اینه، خیالتون تخ، ما تا قیام قیامت تاریخ کربلا رو نخواهیم نوشت. یعنی چی؟ ما نه اینی که نخواهیم بنویسیم دوستان، ما نتونستیم بنویسیم. میدونی چرا؟ ماجرای شیعه و کربلا دوستان ماجرای یه آدمی است که فرض کنید در گذشته که حالا امکانات ارتباطی مثل الان نبوده، بچه شما رفته مثلا اروپا برای درس، 10 سال طول کشیده، تلفن نبوده، اینترنت نبوده، اینا نبوده، پولی هم نداشته که هر سال بره و برگرده، 10 سال اونجا بوده. در این 10 سالی که اونجا بوده باباش مرده، مادرش مرده، یکی تصادف کرده، خانواده تصمیم گرفتن که به بچهشون خبر ندند، بگن آقا تو این مملکت غریب بند خدا الان چه کاری از دستش برمیاد، چرا ناراحتش کنیم؟ نگفتن. یه روزم بعد 10 سال این بچه برگشته، الان اومده سراغ خانوادش. میتونی حدس بزنی چه اتفاق میافته؟ احتمالاً خواهر اومده دست به گردن برادره کرده، قبل از اینی که چیزی بگه شروع کرده به گریه. برادره اول فکر کرده که گریه شوق دیگه، 10 سال ندید. کم کم متوجه میشه که نه، این گریه شوق نیست. میگه چی شده؟ خواهره داره گریه میکنه. میگه چی شده؟ احتمالاً برادره این جمله رو میگه، میگه گریه نکن، حرف بزن. چی شده؟ گریه نکن، حرف بزن. آقایون، ما بعد کربلا رفتیم تاریخ کربلا رو بنویسیم، تا وارد کربلا شدیم گریه همون گرفته. ما هنوز داریم برای حسین گریه میکنیم. ما تا گریه‌مون قطع نشه نمیتونیم تاریخ کربلا رو بنویسیم. ما تو مقتل کربلا گیر کردیم. ما تا گریه‌مون قطع نشه نمیتونیم تاریخ بنویسیم. ما تو ابوالفضل گیر کردیم، نوبت به دامادای ابوالفضل نمیرسه. ما هنوز سیر گریه برای ابوالفضل نشدیم. ما هنوز سیرگریه برای زینب سلام الله ها نشدیم. تا کی میخوام گریه کنیم؟ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد، بعضی روایات لن تبرد ابدا. یه آتشی از غم حسین تو سینه مؤمنینه تا ابد خاموش نمیشه. ما تا ابد برای حسین گریه خواهیم کرد و تا گریه میکنی تاریخ نمیتونی بنویسی. نه اینی که نوشته نشده ها، نه یا حالشو داشته باشی یا آدمایی نوشتن پراکنده، میتونی بفهمی نوه های حضرت ابوالفضل کیان. اصلا مسئله من و شما نشده. میگم، تکرار میکنم، ما پامون رسیده کربلا، تو کربلا گیر کردیم، تو کربلا شروع کردیم به گریه و هنوز داریم گریه میکنیم. شیعه تو تاریخ عزادار حسین شده، عزادار شده. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، هرگز سرد نمیشه تا ابد. دیر شد، نکات بعدی رو نگم، یه مقدمه‌ای برای حرفی روزایی. یه کلیپی رو چند شب قبل دیدم به همم زده، ظاهرا مالی ایران نیست، یه تعزیه‌ای احتمالاً تو عراق، تعزیه‌ای برپا شده و تعزیه موضوع قتل امام حسینه. یه دختر بچه یه 4-5 ساله وسط صحنه اومده تو تعزیه، رفته پیش شمر، داره التماس میکنه، میگه آقا میشه امسال نکشی آقا رو؟ شمر میخواد آروم کنه بچه رو، گریه میکنه، التماس میکنه، میگه امسال آقا رو نکش. بغلش میکنه دختره رو، آب میده به دختره، داره التماس میکنه. امام تو مقتل بود و زینب سلام الله علیها از خیمگاه دوان دوان اومد به سمت مقتل، رسید به جایی که امروز ما اونو به نام تل زینبیه میشناسیم. یه تپه‌ای بود، بلندی بود، مشرف به مقتل. زینب بی اینجا که رسید واستاد، نه این که واستاد، نتونست بره، پاها دیگه نمی کشید، پاهای زینب موند. چرا؟ چون چشمای زینب یه چیزی رو دید که انگار نباید می دید. شمع رو سینه امام بود، همه امید زینب داشت تمام می شد و تمام شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله.